بركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث جلسه گذشته ما تا آیه 35 ادامه پیدا کرد. از آیه 35 اشاراتی کردیم به مفهوم نور و دلیل تشبیه خداوند به نور و بعد رفتیم سراغ این که حالا تو مثل و نورهی چرا خداوند از مثل استفاده کرد، چرا مشکات رو مثال زد، مثلا خورشید رو مثال نزد که نورش بیشتره و تا همین جا فکر میکنم بس رو اومدیم که مثل و نورهی به چه معنی. البته مثل و نورهی رو گذاشتیم که انشالله الان بهش بپردازیم. میفرماید که مثل و نورهی کمشکات فی ها مصباح. اولین سوالی که مطرح میشه اینه که مثل و نورهی، این های نورهی به چی برمیگرده؟ یعنی مثل و نور الله مد نظره؟ نه، شاید در نگاه اول اینجور به نظر بیاد که مثل نور خدا کمشکاته. نه، مثل نور خدا کمشکاته. نور خدا مثل چیه؟ نه، نور خدا مثل چیه؟ کمشکات فیها مصباح. پس اون های نورهی به نور الله برمیگرده، نه به خود الله. منظورم متوجه میشید؟ بله. مثل نور الله، مثال نور خدا، مثل نور خدا کمشکات فیها مصباح. که حالا این کمشکات فیها مصباح یه مثالی رو داره میزنه. مصداقش چیه؟ مصداقش کیه؟ که ما اینجا متعدد میبینیم اینن اون از کم مشکات فیها مصباح از اینجا نور خدا رو داره به یه چیزی مثال میزنه، در این حال آخرش میخواد بگه این چیزی که نور خدا رو دارم به اون مثال میزنم، مثال ملموس و مصداق ملموسش چیه؟ چیه؟ مؤمنه. این کم مشکات فیها مصباح ضمن این که مثل نور خداست، توصیف مؤمن هم هستش. که عرض کردیم که ما یه نور عام می‌داریم، یه نور خاص داریم. الله نور السماوات و الارض، که خداوند مبدع و خالق، اون خب نور عامه. اما علاوه بر این آیا یه نور خاصی هم داریم؟ مثل رحمت که عام و خاص داره، میگیم آره. اون نوران علا نور یهد لال نورهی من یشا علاوه بر الله نور السماوات و الارض. پس مؤمن علاوه بر اون نور کلی عالم که مقام خلق و ایجاده، یه نور دومی هم داره که این کاملا چیه؟ برخلاف نور اول اکتسابیه و تابع اراده و اختیار مؤمنه. ممکنه یک کسی این نور رو کسب بکنه، ممکنه یک کسی کسب نکنه. راهکارش هم که خب حالا تو آیه اشاره انشاءالله خواهیم کرد. خب میگه مثل نور خدا چی؟ این مثل نور خدا میگیم خیلی خوب، شما گفتید این نور الهی است، مثال نور او، مثل نور او یا مثل نور او، حقیقتش چیه؟ یعنی شما یه تمثیلی داره میزنی، همه شما وقت تمثیل میزنیم پشتش یک حقیقتی هست. میگه خیلی خوب، مثل نور خدا هر چی، حقیقتش چیه؟ پشتش چیه؟ این که شما میخوایی بگی نور خدا مثل چیست، در نهایت میخوایی به چی برسی؟ در نهایت میخوایی اون چیزی برسی که تو خود آیه هست، یهد الله لنورهی من یشا. حقیقتش اینه، یعنی تهش اینه که ما یه ظاهری داریم از نور، یه باطنی داره. یه مثال بگم، شما وقتی در مورد بهشت بحث میکنید و وقتی میگن آیه بهشتی، شاید اولین چیزی که به ذهن ما میرسه میگیم که جنات تجری من تحتها الانهار. حالا شاید دهش بزنه این نباشه که خود ما مثلا دنبال یه بهشتی هستیم که تخت داشته باشه و آب روان و مثلا میوه و این چیزا. دلیلش اینه که جنات تجری من تحتها الانهار در مورد بهشت در قرآن مکررن به کار رفته. خب اما یه جای دیگه قرآن میگه بله من خاف مقام ربهی جنتان. این جنتان یعنی چی؟ این جنتان یه معنایی داره همین که الان ما گفتیم، یه معنای عام و عمومی، جنات تجری من تحت هل انهار. اما یه جنت دومی هم هست، اون مال کیه؟ جایی میگه و جنل جنتینه دان. هی جای مختلف انگار بهش دو جور، یعنی دو تا سد داره به طور کلی، سطور مختلفی داره هر سدان. اون اینه میگه یا عیت النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. خب این نفسی که راضی و مرضیه به سمت خدا میره، تردیدی درش هست که این نفس نفس بهشتیه؟ نه. میگه بس خلی فی عبادی، بس خلی که وارد جنت شده، که قطعا وقتی نفس مطمئن است وارد در بهشت هست. پس ودخلی جنتی، این جنت چه جنتیه؟ پس ما میگیم بهشت، یک تمثیلی از بهشت میزنیم، یه ظاهری از بهشت میگیم، بله این هست، کسی منکر این نیست، اما حقیقت بهشت و همه بهشت این نیستش. جنت تجری هم هست، اما فقط جنت تجری مثل و نورهی. بله نور خداوند یک ظاهری داره، نور خداوند که مشکات فی آلمس، اما حقیقتش چیه؟ عمقش چیه؟ این پشت این مثالی که داره میزنه چیه؟ میخواد بگه که نور خاصی که در عالم هست مال کیاست؟ مال مؤمنینه. این هم در دنیاست هم در خواهیم رسید، که اونهایی که در دنیا این نور رو با بندگی میگیرن در آخرت چجورن؟ یسعا نورهم بینه عیدیه. مؤمنین وقتی وارد قیامت میشن نورشون پیش روشونه، همراهشونه. خب کفار چی؟ کفار میگن میشه نقتبس، میشه ما یکم از نور شما بگیریم؟ بعد اینجا خداوند بین اونها و کفار یک دیواری و حائلی قرار میده که حالا بهش خواهیم رسید. مثال نور نور خدا، مثل نور نور خدا مثل یه مشکاتی. مشکات گفتی معناش چیه؟ اون حالت کوه و شکافی که توی دیوار ایجاد شده، یا مثلا جایی رو به حالت مثلا مکعب مستطیل در آوردن و جایگاهی داره که ما میتونیم چراغ بذاریم داخلش. حالا اینجا مثلا اون فضایی که برای در عقب نشینی کرده اون از خیلی کوچیکش باید بکنیم، خیلی کنده است، ما نداریم اینجا این حالت رو. یه حالت کوچولی که چراغ توش، خونه قدیمی اینجور بوده، عرض کردم اگه مثلا روستایی نرفته باشید، هنوز هم خیلی خونه روستایی همین شکلی هست، اون جایی که مثلا برق نرفته که خیلی الان کمه البته. خب میگه این نور که در واقع گفتیم کنهشی ایمانه، معرفت به خداوند، بندگیه، کنه این، همه این آیه میخواد به اون برگرده. ولی خب نمیخواد یه باری با یه شیب تندی بره و همون اول چی؟ این شیبش واقعا ملایمه، ملایم به معنای واقعی کلمه، نه ملایم به معنای تند کلمه. این واقعا شیبش خیلی ملایمه که برسه به یهد الله لنورهی من یشا. خب سوال، ما میخواییم بگیم که یکی از دوستانمون خیلی شجاعه، میگیم فلانی مثل شیره، دوستمون رو به شیر مثال میزنیم. در واقع وقتی ما مثال میزنیم، اون چیزی که بهش تشبیه میکنیم یعنی مشبهون به، از مشبه باید چی تر باشه؟ تو اون صفت بارستر باشه. یعنی این دوست ما هر چقدر شجاع باشه از شیر شجاعتر نیست. خب حواستون با من است؟ پس ما وقتی تشبیه میکنیم باید مشبه از مشبهون به پایین تر باشه و مشبهان به چی تر باشه؟ بالاتر باشه. سوال، نور خداوند بیشتره، نور نور خداوند یا نور مشکات و زجاجهی که درش هست و نصفایی که درش هست و زجاجه داره و اینا؟ ما باید میگفتیم که مثل و نورهی که مشکاتن، یا باید میگفتیم مثل و مشکاتن که نورهی؟ کدوم باید میگفتیم؟ باید دومی رو میگفتیم. خب چرا اولی رو گفتیم؟ نور خدا که از نور زجاجه بیشتره، چرا نور خدا رو به زجاجه مثال زدیم؟ در حالی که باید نور زجاجه رو به نور خدا مثال میزدیم. چرا برعکس تو آیه؟ برای تقریب بزنی یکم با کلستک میده بارد تو آفرین، برای تعبیر معقول به محسوسه. برای اینه که اگر میگفتش که نور مشکات مثل نور خداست، بعد چونه که نور خدا رو توضیح دادن، خب نور خدا برای ما قابل فهم و درک. برای که نور خدا رو بفهمیم به این نوری داره مثال میزنه که تا میگه ما تندی میفهمیم که اینو میذاریم بعد روشنش میکنیم، بعد اون چراغ رو قشنگ تمیزش میکنیم با پارچه کاملا که براق شد و شفاف شد میذاریم روی این، متوجه میشیم چجوری این مراحل روغن خوب و این فتیله و روشن کردن و نور آبی شدن و تمیز کردن اون شیشه و قرار دادن، این مراحل چجوری باعث میشن نور تشکیل بگیره و زیادت پیدا بکنه. اما اگه همین رو میخواست عمد نور خدا مثال بزنه، خب نور خدا برای ما قابل فهم و درک نبود. لذا تشبیه مشکات به نور خدا چندان برای ما مفهوم چی؟ نمیشد و نداشت. گرفتی در زمان؟ خب میگه مثل نور خدا که مشکات و برعکس مثال میزنه، به جایی که بگه مثلا زیدون کل اسد، زید مثل شیره، میگه ان اسدو کل زید، برعکس میکنه. ولی تو عالم واقع وقتی میخواد بگه یه نفر مثل شیره، خب ما از شجاعت شیر یه تصوری داریم دیگه، مثلا میدونیم که یه حیوان خیلی مثلا پردل و جرعتیه با یه صدای وحشتناک. صدای شیر حالا شنیده که تو شما؟ آره تو فیلم ها نه نزدیک، یعنی نهره شو یکی از این بستگان ما میگفت رفتم یه باقی وحشی خواهش از کشم برای از این جلو و دیدیم که شیر خمار نشسته، خیلی بیال بیدم بیال مثلا گفت زهر روزه بود بیچه رو از زهر همجور گفت بلنش به نگاهی بهش که بیال شاید آقا اومدیم گفت دو متر از قفسش دور شدن، یک معنی کارتون ها نشون میده یه نفر داره میره یه جوری وای میسته، بعد یه صدای شکستن میاد از پشت اینجوری تیک تیک تا زخم میریزه پایین. گفت یه مرتبه یه صدایی پشت سرم بلند شد، این موهای من از پشت سر اینجوری همه صاف شد، قلبم رفت دقیقا جلوترین نقطه جورابم از هج دستان اینجوری شده بود. گفت یه حالت یه مثلا چیز میشه یه باری زیاد میشه، بارنشون میدادیم فلنگ صورتی بود فکر میکنن، یه موجودی بود، موجود کوچولی بود، اعصاب خردکنه را میرفت، رفت توی قاری اونجا سرصدا ایجاد کرد بود و یه اون اومد خیلی درشت بود، اومد دم قار و گفتش یه صدایی کرد خیلی بلند، یه همچه بایستاد دیگاه کرد صدای اون که تموم شده، ولی این باید خیلی کوچیک‌تر بود، گفت یه صدای خیلی بلند کوچولو شد در بند خدا رفت. میگفت این نعره آنچنان این شتابه، مثلا میگن ماشین ظرف 3 ثانیه از 0 به 100 میرسه، ظرف 1 ثانیه انقدر دهن شد انقدر، آنچنان میگفت این صدا بلند شد. من خب تا چند لحظه بعد از اینکه صدا تموم شده بود اصلا بدنم تکون نمیخورد از ترس، بعد میگفت ذره ذره که این قلب بالاخره دوباره برگشت سر جاش و دست و پام جون گرفت برگشت از این دوباره نشسته بی شخصیه. خب لاغل قبلش سرسدایی بکنه، مثلا آدم هرکی بیدن که موقع یه جیغ دادی بکنه آمادگی داشته باشه. بله آره خمیازش بوده اعتمال وای بسه خیلی مخوف صدایشی. حالا این بعضا برنامه حیات رششون میدیگه خیلی صدا بردارش خوبه، عجیب صداش واقعا، یعنی وقتی یه نهره میکش بعد حالا انشالله خودم مرا باید بخیر. خب عرض کنم که بعد ازم بعضی ها رو میمینه اینو میخواستم بگم، بعضی ها رو میمینه سرسی نرده بالا چهار تا از این قرص مرسا خورده و باری این هست به سوزن تگیر و گمراتون بگیجوری آدمیزاد و تکبر و گردن کلفتی و سینه جلو دادن و بعضی وقتا انسان برخورد میکنه واقعا دلش میسوزه از قفلت برخی آدم ها که چجور در مقابل یه موجودی که حالا مثلا اون عقل نداره و ما عقل داریم و اختیار نداره قرار بگیریم یه صدا بکنیم تا سه چهار روز تب داریم و جوری گردن کلافتی میکنه و مثلا حالا ما قوی‌ترین اینا ضعیف‌ترن، یک مش بزنیم اون مثلا بیفته. خدا ان شاء الله ما را راحت خیر کنه. خب کمشکا سنسی ها مصباح. بعد اینجا وقتی میگه کم مشکات انفی ها مصباح، دقت کنید، نور خداوند مثل یه مشکاته، فقط مثل مشکات ندیگه، این مشکاتو فی ها مصباح، اون المصباحو فی زجاجه، از زجاجتو کنبه ها کوتبون دو و یکاد و زیتو، یعنی این نور خدا که به مشکات تشبیه شد، نه فقط به خود مشکات، به کل اون اتفاقاتی که میخوایم از اینجا بگیم. مثال نور خدا مثل مشکات با تمام چیزایی که از اینجا بعد میخوایم بگیم، که اون چراغی داره و اون چراغ مثلا شیشش این شکلیه، روغنش این شکلیه و الی آخر. پس ما در واقع داریم نور خدا رو به چی تشبیه میکنیم؟ به مشکات و ادامش. که مشکات فیها مصباح، نور خدا مثل یه کوه است که تو اون کوه، تو اون شکاف یه چراغی هست که اون چراغ، باز دقت کن که اون نور مثل چراغ همین داره ادامه پیدا میکنه، اون نوره فقط مثل مشکات نیست. دقت بکنید، این مشکاته یه مصباحی داره، یه چراغی داره. این چراغ در چی واقع شده؟ در یک شیشه، یه زجاجه ای، به قول شما یه حبابی. خب این زجاجه از زجاجتو کأنها کوکب دری، یه مثلا حباب کدر شیشه. بعضی عینکشون انسان میبینه متعجب میشه، اینا چجوری میبینن؟ عزیز من این مثلا دستمال بگیه واقعا میگم، من چند دیدم با تعجب بیا کنه، مثلا آبگوشت و یه دیگه کتلت و اینا همه چی رو شما بنا غذا رو چطوری؟ بنده خدا دکتر گفت وای دوزه، من هر وقت چای شیرین میخورم، من چیز میگم، من هر وقت چای شیرین میخورم چشمم درد میگیره. گو چای شیرین چشمم قند داره، اتفاقا باید چیز باشه که مگه چیزی چای شیرین میخوره؟ فکر کرد مثلا این چیز میکنه، مثلا به جای قند نمک میزنه کار. گفت بدین چای شیرین کن بخور ببینم. این برداشت این قاشق و چای شیرین کرد گذاشت، اینکه اومد بخوره این چیز میخوره تو چشمش، این ته قاشق. حالا قضیه ما این نگاهی اوقات میدهست انسان واقعا برخی شد تعجب کنه اینا چجوری غذا میخورن، مثلا کدت اینجوری میدازه بالا و چش کنترل میکنه با زبون میگیره، مثلا اینا که نخود میدازن بالا میخورن، نوچاسکو اینجوری میخوردن، نمیدونه ازش چه کثیف مثلا تمیز کنیم از این. این که میگه المصباح و فی زجاجه، خب اون زجاجه چجور زجاجه؟ یه حباب کثیف کده شما بذاری رو چراغ، خود این نور رو کم میکنه، محدود میکنه. تو خونه مثلا شما دیدین اینا که مثلا لوتراشون چیز داره، حباب داره، اینا رو هر چند اخیبار میارن پایین میشورن میزنن سر جاش که نور چراغ رو کم نکنه، نور رو بیشتر بکنه. این زجاجه‌ای که دور این مصباح قرار گرفته، که انها کوکبان دوری، این مثل یه ستاره درخشانه، اینقدر شفاف و تمیز و چشم نوازه. خب این اون رو قرار میگیره چه کار میکنه؟ این وقتی میاد بالا، وقتی بالاش قرار میگیره، هم این بهتر میسوزه، خب هم نور بهتر میسوزه، به خاطر که جریان باد که میزنه شعله اونوری میره اینوری میره خاموش میشه، این که هست شعله چی پیدا میکنه؟ سواد پیدا میکنه. بعد از طرف این دورش که هست خودش نور رو بیشتر میکنه و انعکاس میده. اینجا کوکبان دوری که گفته خواسته به این شفافیت و کمک کردن در بهتر سوختن اشاره بکنه. خب این چراغ شما از چی میسوزه؟ یوقد رو عرض کردیم، ایقاد به معنای چیه؟ روشن کردن. خب یوقد و فعل مجهوله، بارکالا. یوقد و این از روشن میشود به عبارتی با اون میسوزه، من شجرت مبارکه، از یه درخت مبارک زیتونی، که خب اون مبارک به خاطر برکت ما میدونید که زیتون از اون خوراکیه که خیلی در موردش توصیه شده و گفتن بهش هم داریم انشاءالله. اونا که اهل زیتون هستن، زیتون پرورده، زیتون معمولی از اون بزرگا، از اینا که هسته نداره دو طرفش سوراخ داره، اونا اصلا مزون نخوره، اینا شیمیایی و رنگ و ایناست، از این معمولی ها کوچولو ها ریخته اینا بخره، اینا بسته ای. از این رنگ و رنگا و اینا که هستش رو در آوردن از طرفش رو چیز کردن، اینا کلیه شیمیه نیمیه، اینا نخورید. مثلا زیتون هم تو بهش هست، شجره مبارکی. اما این که میگه لا شرقیتن ولا غربیه. ما بچه تر از الان که بودیم زینه خوب خیلی بچه تر بودیم. این لا شرقیتن ولا غربیه من فکر میکردم این شعار نه شرقی نه غربی از این آیه گرفته شده. خب و خیلی هم من سوال کردم نبودم. حالا بچه بپرسم خودم میرم کشف میکنم. مثلا شاید سر اون کلاس های دیگه گفتم من زمان جنگ یه دفتری داشتم مینوشتم آمار مثلا عملیاتی میشد چند تا هواپیما زدیم چند تا اسیر گرفتیم چند تا مثلا اونا کشته شدن اینا رو مینوشتم. بعد چند تا چیز برام عجیب بود. گفتم مثلا میگم میگفتش که هواپیماهای عراقی دیوار صوتی ایران رو شکستن. بعد نمیگفت که هواپیما سقوط کرده. من میگفتم بابا خب وقتی این هواپیما بخوره به دیوار باید سقوط کنه، چرا وقتی میگه دیوار صوتی ما رو شکستن اون هواپیما رو جز هواپیماهایی که سقوط کرده ما روش نمیگه؟ زینم خیلی مشغول بود. بدتر زور میگفت آقا ساعت دو اخبار رادیو و تلویزیون نبود، ساعت دو مثلا این دیوار صوتی شکسته شده، اخبار شب ساعت 9 میگفت اینا دوباره دیوار صوتی رو شکستن. من میگفتم خدایا دیواری که اینقدر بلنده که هواپیما اونو میشکنه از بعد از اون چجوری اینا تعمیرش کردن؟ باز این دوباره اومده شکسته، باز اینا تعمیر کردن، خیلی بلنده امکانات اینا چجوری؟ هیچ کم نمیپرسیدم مثلا قضیه چیه. یا مثلا میگفتن ما روزی 500 هزار بشکه نفت میدیم، همش نگرانی من این بود که خدا کنه این بشکه ها رو اونا برگردونن ما دوباره همونا رو نفت کنیم بدیم، والله اگه بخوام تو بشکه نفت بدیم همه درخت ها رو مجبوریم تبدیل به بشکه کنیم. نیاز به سوالم نمیدیدم بودم خودم متوجه میشم. یه بار حالا اینم بگم سوم دبستان بودیم، معلممون فرمودن که سلام جان خدا پشت زنهشون باشه، خیلی ما معلم های خوبی داشتیم در دبستان، در راهنمای دبستان ولی دبستان خیلی پرخاطره بود. فهمیدم برای هفته آینده قلم نی بگیرید بیاد کلاس. روز گفتیم نه قلم فکر نکن. آقا اومدیم بریم کلاس مدرسه، من به شک افتادم که قلم نی بود یا نه قلم. رو بره مدرسه لازم تری بود سمت راست شدون رفتم اون روز رو یه پیرمردی بود بکنم بیاد اینجا رفت خدا رحمتش کنه خیلی خوش اخلاق بود. گفتم سلام گفت گفتم که نیقلم داریم؟ گفت نیقلم نیست پسرم قلم نیه. فهمیدم اسم درستش قلم نیه. گفتم که نه نیقلم داریم. گفت ببین پسرم نیقلم نداریم قلم نیه برای قلم. گفتم شما نیقلم داری نداریم؟ گفت نه. گفتم خیلی خوب متشکرم. اومدن راستم اون یکی مغازه گفتم آقا یه قلم نیه لطف کنید. قلم نیه خریدیم و رفتیم مدرسه که هست گفت اینم از سوابق قدگری و اینا. خب اون موقع فهمیدم لا شرقیت ولا غربیه از این آیه گرفته شده. خب و سوالم نمی پرسیدم واقعا مثلا قضیه شینو داشت بود خودمون بالاخره میریم کشف میکنیم تا متاسف مثلا هر چیزی که میگیم این لا شرقیت و لا غربیه ربطی به اون میشه اینجوری تشبیه برقرار کرد که مثلا حالا اون وسط بودن و جمهوری اسلامی اینا، ولی خیلی چیزه خیلی دوره و سخت چسبیدنش. این لا شرقیت و لا غربیه یعنی چی؟ درخت زیتون شاید همه درخت ها اینجور نباشن، این برخی از میوه برخی از سبزیجات اینا میگن آقا این مقدار آفتاب بخواد، اصلا اگه آفتاب بیش از این بخوره چی میشه؟ خراب میشه، براش ضرر داره. این مقدار آفتاب این ساعت آب بدین، برخی کمتر آب میخوان برخی بیشتر آب میخوان. اما در مورد درخت زیتونی که میخوان ازش این محصول رو به دست بیارن حالت خوب و مساعد و مناسب کدوم حالته؟ یعنی که درخت وسط باغ باشه. اگه درخت شرقی یا غربی باشه، یعنی فرض کنم مثلا اینجا باقی باشه مثلا اینجا شرق باشه اینجا غرب، درختی که اون ور چسبیده یا این ور چسبیده یه ساعتی از روز اگه آفتاب از اون ور در بیاد این کنار دیواره تا وقتی که به ظهر برسیم و این بالا سر این درخت قرار بگیره درخت سمت راست نور نداره، درخت سمت چپ تا که نور داره درختی این آفتاب بیاد وسط، از موقعی که آفتاب از وسط میره دوباره دیوار باعث میشه که درخت سمت چپ نور، اما درخت وسطی چی؟ از موقعی که نور میگیره این پشت دیواره این نداره، این داره با کناری میاد بالا، این داره با این میره پشت، این نداره باز این داره. این وسط بودن یعنی دائما نور دائم و کامل بهش میرسه. خب لا شرقیت ولا غربیه، بلکه کجاست؟ در وسط قرار داره. همه اینها در تشبیه به مؤمن کارایی داره همش، که به چه معنا مؤمن هم دلش و ایمانش نه شرقی نه غربی. و جعلناکم امتن وسطن لتکونو شهداء، یعنی واقعا اگه بخوایم تفسیر قرآن به قرآن بکنیم زیل هر آیه ده ها آیه رو میشه آورد، یعنی که خب خیلی وقت گرفته میشه و نمیتونیم اینجوری بحث بکنیم. اینجا تمام این ویژگی‌هایی که اینجا گفتیم به مؤمن می‌خوره. هفته پیش عرض کردم المشکات، مؤمن از چه جهت به مشکات شبیه؟ دل مؤمن، قلب مؤمن از چه جهتی به مصباح شبیه؟ نورانیت مؤمن، مؤمن صاحب نوره، لذا در دنیا هم به خدا هم میگه به اتمم لنا نورنا، نور ما رو کامل کن، تمام کن. مؤمن به اون چراغ هم شبیه به مصباح. مؤمن به زجاجه چه شباهتی داره؟ شفافیت و از اون برم درخشان بودن، از اون بر محافظت کردن. حکایت مؤمن برای ایمان حکایت زجاجه است برای اون نوری که در میانش قرار داره. مؤمن حافظ ایمان و دینشه. رفت مؤمن به اون زیت چیه، به درخت زیتون چیه، وسط بودن، دائما کسب فیض کردن، رشد و تعالی او دائمی بودن. مؤمن توقف نداره، همیشه نور میگیره. من ساوا یوما فهو مقبول. کسی دو روزش مساوی باشه چیه؟ باخته، زیانکاره، زیان دیده است. خب میگه این چراغ ما از یک شجره ای براش مواد مشتعل ایجاد کن و اشتعال زا گرفتیم که اون لا شرقیت و لا غربیه، نتیجهش این میشه یکاد و زیتها یزی و لا تمسس و نار. نتیجه این که از این درخت استفاده کردیم اینه، ما به یه چیزی رسیدیم، به یه زیتی رسیدیم، به یه روغنی رسیدیم. انقدر این روغن شفافه که انسان احساس میکنه هنوز آتیش بهش نرسیده، میخواد شعله بر بشه. یعنی فرض بفرمایید یه چیزی انقدر شفاف باشه که مثلا گرما از یه حدی بیشتر بهش رسید منفجر شه، ولو اینکه بخش از مرد منفجر اینجورن. مثلا سیچار، خدا رحمت کنه شهید مصطفی مازه رو. مصطفی مازه یه جوان لبنانی بود که بعد از اینکه حضرت امام رحمت الله علیه فهمیدن که این سلمان رشدی لعنت الله علیه رو هر کس به درک واصل بکنه حکم خدا رو اجرا کرده و شهیده، ایشون شهید مصطفی مازه یه مدتی روی این لهجه انگلیسی خودش کار کرد که آخه ببینید لهجه انگلیسی انگلیسی‌ها با آمریکایی‌ها متفاوته. بعد شما تو کشور مختلف هم که هستی انگار مثل تعلجه است دیگه. مثلا شما کسی که اصالتا تهرانی نیست، بر نه عربی راحت‌تر میشه صحبت کرد به نظرم تا لهجه ها. خب مثلا وقتی که کسی اهل تهران نیست صحبت که میکنه، کسی تهرانی باشه متوجه میشه یه تهلجهی تو صحبت اون فرق وجود داره. معمولا واقعا قدم عصبانی میشه ناخودآگاه با لهجه هستی شو بری فوش میده. خب مرحوم شهید مصطفی مازه رحمت الله علیه یه مدتی این تمرین رو انجام داد، بعد رفت انگلستان با یه گذرنامه جدید برای کشور دیگری رفت و مقدار زیادی سیچار. سیچار رو کسی دیده؟ آره، شبیه خمیره. خب سیچار به خودش بست و تا ساختمونی که این ملعون اونجا نگه می‌داشتن رفت. یک لباس زیاد پوشیده بود که این برجستگی این مواد منفجر و اینا مشخص نشه، تا یه طبقه زیر ساختمون اون نفوذ کرد. گرمای این لباس‌ها و اینها باعث شد که یه طبقه مونده، البته اون ملعون هم اون موقع تو ساختمون نبود، یعنی اطلاعاتون شهید بزرگوارم کامل نبود، یک طبقه مونده بود اونجا برسه مواد منفجره منفجر شد. ایشون به شهادت رسید و اون ساختمون بخشش تخریب شد، ولی اون ملعون اون موقع تو ساختمون نبود. نه حالا لبنانیا از بعضی بیشتر پاکارن، بعد یه وقتی دولتایی تو این کشور اومدن سر کار تو مجامع بین‌المللی گفتن نه، اون بحثی که امام مدرکه یک بحث فقهی بوده، بحث حکومتی چشم و دلم روشن دیگه. چیا فقهی بوده حکومتی نیست؟ اصلا در حال آقا میگه وقتی امام توی عیاد راه میرفتن دستشون اینجوری فشار میدادن با عصبانیت، گفتم آقا چیه، چیزی ناراحتتون کرده؟ فهمیدن ناراحتم که پیرم جون ندارم برم این ملعون رو بکشم، پیرم جون ندارم. این غیرت مؤمن یعنی این، زورمون نمیرسه لااقل اسم نجسش میاد یه لعنتی میتونیم بفرستیم، یه ناراحتی کنیم. گفتم اون جلسه بهتون قضیه رو نشون میده، گریه میتونی بکنی، لعنت میتونی بکنی، میتونی قلبت انقدر تنگ بشه که سینت انگار میخواد پاره بشه، میتونی این کارو بکنی، این کارو بکن. یعنی آرادی بی‌تفاوتی. خب ما کاری نمیتونیم بکنیم، خیلی کارا میتونیم بکنیم. ما میتونیم راهپیمایی بریم، میتونیم کمک مالی بکنیم، میتونیم لعنت بکنیم، میتونیم اون بر جوشن صغیر بخونیم، میتونیم دعا، این کارا که میتونیم بکنیم که تو فضای مجازی میتونیم فعالیت بکنیم. بلدی؟ برو تو فضای مجازی دائما عکس‌ها رو بگیر و جاهای مختلف بفرست. هی اینا رو تو پایگاه اجتماعی بین‌المللی بذار، مردم در جریان قرار بگیرن. الان شما فهمید تو قد چجوری شبکه های غربی چه کار میکنن؟ شبکه های غربی الان یه کاری کردن، یعنی تصویر مردم در بیشتر جای دنیا اینه، بیچاره اسرائیلی ها تو خونهشون نشسته بودن، این فلسطینی ها حمله کردن، دائما اونایی میگن ما رو نزن، بیان آتش بس داشته باشیم، اینایی میگن نه ما بخواهم همه شما رو بکشیم، بعد اونا بعد دفعه که خودشون دفاع بکنن یک دونه سنگ پرتاب بکنن. یعنی تصویری که در دنیا از اسرائیلی هست اینه که یک زن و مرد با دو تا از این کلاها مثل طالبی گشتن کلاشون، با چهار پنج تا بچه نشستن دارن نون خوش میزنن، تو آبجی مثل ببعی میخورن، بعد یه باری یه نفر وارد میشه با چپیه یک دونه مثلا فرض کنید تیربار جسته دستش میگه لا اله الا الله عمر مثلا به تیر میره. خدا میدونه تصویر غربی این از اسرائیل و فلسطین و رژیم صهیونیستی ملعون. خب این کارو که میتونیم بکنیم که میگه یکاد و زیتها یوزی ولا تمسس هنار، انقدر شدت اشتعال پذیریش به خاطر شفافیت زیاده که هر لحظه ممکنه پمپ بنزین که میبینید نوشته استعمال دخانیات. خب این که آتیش نیستش که، اشتعال بنزین چیه؟ بالاست. یعنی شما هم سیگار رو میندازی با اینکه آتیش نیست، اما اون موادی که داخل سیگار هست به خاطر اشتعالش میتونه بنزینو منفجر کنه، شدت اشتعال پذیریشه. خب این یکاد و زیت و های و زی شباهتش به مؤمن چیه؟ آمادگی مؤمن چقدره؟ یه مثال بگم خوب میفهمید. امام صادق علیه السلام میفهمند شیعه ما وقتی سه بار نام مبارک عبا عبدالله حسین علیه السلام بشنوه اشکش یکاد و زیت و های و زی. خوب گرفتین یعنی چی؟ اینقدر مؤمن شفافه. میگه کسی حافظ قرآن نیست اینجا؟ نه یادم نمیاد کجاست، جایی که میگه یه وقتی آیات قرآن رو میشنون دلشون سمت حلینشون انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم. مؤمن چه جوریه واقعا؟ مؤمن این جوریه. فضیل عیار میگه شب بود یا حالا بعد از ظهر بود، اومدم برم جای دزدی، اومدم یه جای رد شدم، یه باید زمین نفر داره میخونه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله، وقتش نشده که اونایی که ایمان آوردن قلبشون از خوف خدا یه مقداری چی بشه؟ خاشع بشه، یه لحظه وای میسته، بعد فضیل عیار میشه چی؟ میشه مرد ربانی که دست سنگ که میزنه چی میشه؟ طلا میشه. تو اون جریانی که با اون یهودیه داره که شنیدی. خب مؤمن یعنی این، یعنی اینقدر آمادگی داره. مؤمن یعنی کسی که وقتی پیغام خداوند به اون میرسه از شوق عشق از چشمش جاری میشه. بعد حالا من یه حرامی رو، یه واجبی رو کسی من تذکر میده آقا این کار تو حرامه، این کاری که انجام نمیدی و باید انجام بدی این واجبه، به جایی که شوق پیدا بکنم به اون عمل ملتزم بشم، کار رو انجام بدم، شروع میکنم آسمون رسمی کردن که از این راه خدا در برم. دل مؤمن اینقدر شفاف و آماده است. البته اینجا ما میتونیم یکاد و زیته های و زی رو به معارف الهی هم بزنیم که معارف الهی هم همینقدر چی هم؟ شفاف و چی؟ روشن و جذاب. و امام رضا علیه السلام اینجور ازشون نقله، بفهم اگر مردم محاسن کلام ما رو میشنیدن چکار میکردن؟ لطبعونا، حتما از ما تبعیت میکردن. آقا ولی مردم این کار رو نمی کنن، مثلا روایت برای بعضی هم میخونیم ناراحت میشن، یه مقدماتی داره بنده که صد روز ایلم گناهه، فهمی هم برای کسی روایت میخونم برای هزار تا خباست و رزالت از من دیده، حالا یه باری من شدم عابد متعبه. خب نه، این پذیره اگر کلام خدا رو مردم از زبانی بشنون که اون واعظ غیر متعظ نباشه، اگه با خودش عمل نکنه، خودش عامل باشه، مردم میپذیرن. چجوری که ما پای صحبت یه آدم حسابی میریم یه چیزی میگه بلافاصله دلمون میلرزه، اما یه آدم ناحسابی یه چیزی میگه از این گوش میگیریم آن گوش بعدش میکنیم بره. میگه یکاد و زیتها یوزی و ولا تمسس و نار، بعد میگه نوران علا نور. اینجا نوران علا نور خبره، یه مبتدایی داشتیم حذف شده. چه مبتدایی؟ میگه الله نور و سماوات و الارض مثلا نوری کم اشکال تنفیها مصباح. میاد اینجا میخواد بگه اون مصباح و اون زجاجه و اینها یه نوری هستن علاوه بر اون نور اول. یه الله نور و سماوات و الارض بود، این یه نوریست علاوه بر اون نور. این از مشکات تا ولا تمسس و نار نوریست بر نور الله و نور سماوات و الارض. معنی نور الله نور معلومه؟ این نوری که بر یه نور دیگه است، نور اول چی بود؟ الله و نور سماوات و الارض. نور دوم کمشکات انفیا مصبا المصبا و پی زجاجه از زجاجه که انها که ها که بندر ریان یو قدم شجرت مبارکت زیتون از این لا شرقیت و لا غربیه یکاد و زیت ها یزی بلا تمسس و نار. همه اینا میشن نور دوم. این نور دوم علا نور اول الله و نور سماوات. مثال اونه، اما یه نوری علاوه بر اونم هست، یعنی یه نوریست اصل نور خداوند که عالم از اون خلق شد، یه نور دومیست که توی این عالم یک عده میتوانند با اراده و اختیار خودشون علاوه بر این که مخلوق خدا هستن و نور اول را از خدا گرفتن، یه نور دومی هم از خدا بگیرن. معلومه؟ این بله نمیدونم، یعنی اون کلاسی هم که دیگه چی؟ اون کلاسی هم معلومه؟ خیر صدای میاد. عرض کنم که نوران علا نور، این نور علاوه بر اون نور قبله. خب ما اینجا چند تا نور رو هی گفتیم، گفتیم که نور این مشکات یه چراغی درش هست، اون چراغ زجاجه روش قرار میگیره این نور رو بیشتر میکنه، از اون ور این زجاجه از یه روغنی ارتزاق میکنه که اون روغن خیلی شفافه و خود اون خیلی تأثیر داره. هی عوامل مختلفی نور 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 تعدد نور ایجاد کردن، اما این تعدد نور در مورد نور خدا صدق نمی کنه. وقتی میگیم مثل و نورهی فقط خواستیم تقریب بکنیم، ولی نور خدا یه چیز بیشتر نیست. اما این که ما چقدر از اون نور برای خودمون برداشت میکنه، اون دیگه به چی بستگی داره؟ به توان ما و میزان لیاقت و قدرت ما در اخص نور که حالا بهش اشاره میکنیم. خب پس ما در مثال، در مثل تعدد داریم، زجاجه داریم، مصباح داریم، زیت داریم، اینا نورهای متعدد، این عوامل متعددی که باعث افزایش نور میشن. در مثل تعدد داریم، اما در مثال، در ممثل که نور خداوند باشه تعدد، ما گفتیم نور خدا مثل مشکاته، این مشکات و مصباح و زجاجه و زیت تعدد نور دارن، یعنی مشکات یه تأثیری داره، خود مصباح نور داره، زجاجه زیادش میکنه، روغن خوب افزایشش میده. در مورد نور خدا هم این اجزا راه داره؟ آره؟ در مثالی که زدیم، در مثالی که زدیم تعدد و تجزیه داریم، ولی در ممثل که نور خدا باشه تجزیه و تعدد نداریم. نور خدا واحده، یک نوریست که اون نور میتواند بر دل مؤمن بتابد، دل مؤمن بستری میشود برای اینکه نور به قلبش بتابه. هر چقدر این مؤمن بیشتر گرفت، اون نور بیشتر میاد. مثال ملموسش اون بحثش که تو عبادت دعا با هم مرور کردیم، حتی با چند نفر چون بیشتری ها نبودن. ما وقتی توی شب تاریک توی بیابون ظلمانی داریم میریم، در شبی که مثلا ما هم نیست، ستاره هم مثلا خیلی کم هست، یه کانون نوری در فاصله بسیار دوری قرار داره، ما الان ازش خیلی دوریم، لذا دیده نمیشیم، ولی هر چی به سمت نور حرکت میکنی انعکاس نور توسط ما چی میشه؟ بیشتر میشه، لذا ما بیشتر دیده میشیم، دیده تر میشیم بیشتر دیده میشیم. میگیم ما چی تر شدیم؟ نورانی تر شدیم. هر کی به اون منبع نور نزدیک بشیم، ما هی نورمون بیشتر میشه. ولی این نور مال خودمون نیستش، ما منعکس کنندی، ولی نور ما بیشتر شده. رابطه ما با نور و سماوات و الارض اینجوریه. خب هر چقدر ما بیشتر بندگی بکنیم، نور خدا در ما چی؟ بیشتر متجلی میشه. هی ما منعکس کننده میزان بیشتری از نور الهی میشیم. پس ما یه بحث فاعلی داریم، یه فرستنده داریم که نور الهی است، یه بحث قابلی داریم و گیرنده اون کیه؟ مؤمنه. پس ما یه فاعلی داریم در نور، کیست؟ خدا. فرستنده خدا، اما همه چی به فرستنده رب نداره. اگر گیرنده نخواد نور الهی بیاد، من چیکار کنم؟ من مانع بشم. خب اگر من مانع بشم، از نور الهی چیزی گیرم نمیاد. یه بحث دیگه هم اینجا میشه مطرح کرد. حالا میگم هی نمیخوان بحث قرآن به قرآن بکنیم، ولی هی میاد. در قرآن جایی به ما نگفتن قرب الهی کسب بکنید. کسی جایز ما جایی در قرآن به ما گفته باشن قریب بشید به خدا، قرب پیدا کنید. ما نداریم در قرآن. برای در مورد خدا نسبت ما قریب داریم. کجا؟ خود کلمه قریب. و ازا سهرک عبادی عنی فعنی قریبون عجیب و دعوت دائزا دعان. به ما نگفتن قرب پیدا بکنید، به ما گفتن اقتراب پیدا کنید. اقتراب مصدر باب افتعاله که در یه آیه اومده، چون سجده واجب داره نمیتونم آیه رو بخونم. خب به ما گفتن خداوند به شما قریب هست، شما اقتراب پیدا کنید. اقتراب یعنی چی؟ نه اقتراب یعنی پذیرش قرب. تو زحمت نمیخواد بکشی به خدا نزدیک بشی، تو قربی که خدا بهت پیدا کرده رو بین دور نشو. اقتراب یعنی این. لذا در مورد ما امر به اقتراب شده، یعنی پذیرش قرب، قبول قرب الهی. خدا به ما قریب هست، به ما نگفتن قرب پیدا کنید. اینجا هم نور خداوند اومده، ما هم آمادگی پذیرش داریم. فطرت در وجود ما به نور خدا مایله، فقط شما زحمتی که میکشی فطرت رو بین نبر. گیرندهی که نور الهی رو درک میکنه از بین همین کار انجام بدی کافی. خب آره، یعنی اگر میخواید نور دوم رو کسب، نور اولی که کسب کردیم خلق شدیم، نور دوم میخوای کسب بکنی باید یه قدرت قابلی هم داشته باشی. فقط فاعل مثالش اینه. پس مثلا من یه مثال میگم متوجه شدید؟ مثلا فقط ایشون میگن بله، بقیه متوجه نشدن. شما میگن متوجه نشدید، میگم که بی خود متوجه نشدید. خیلی خوب گفتم من. وقتی این همه آدم متوجه نشدن، حتما نوع گفتن من یک ایرادی داره. اما حالت دوم، من میگم همه متوجه شدن، فقط ایشون میگن من متوجه نشدم. بعد میگم ایشون میگه بی خود تو بد گفتی. میگم آقا من بد گفتم، بچه جور بقیه متوجه شدن. یه بحث فاعلی فرستنده است، یه بحث قابلیه و گیرنده است. نور دوم به کی بستگی داره؟ به قابل، به گیرنده. خدا یه چیزی فرستاده، این ماه مبارک چند ساعت دیگه تمام میشه. خدا رو بعد امام زمان قسم میدیم که انشالله که همه ما تا این ساعت و این لحظه از ماه مبارک مشمول رحمت الهی قرار گرفته باشیم. اما اگر خدای نکرده مثل منی به خاطر این باطلاعی که درش گرفتارم، اگر مشمول رحمت خدا نشدم و جزء محرومین هستم، در این ساعت از خدا میخوایم همه اونهایی که تا این ساعت خدای نکرده محروم از رحمت الهی بودن رو خداوند جزء مرحومین قرار بده. یه ماه در رحمت الهی بازه تا امشب که شب عید فطر باشه. خب در رحمت الهی بازه، ولی کسی رو به زور که نمیشه این در رو باز میکنم. میگن شما بفرمایید مثلا برای پذیرایی. خب این مقدار که جات بلند بشی بری که باید حرکت بکنی، که شما بیا یه حرکتی، یه ذکری، یه آیه، یه بسم الله، یه صلوات، یه سبحان الله بگو. اما چجوری هست؟ خب در رحمت الهی باز. در رحمت بازه، رحمتی که نمیدونم تو حلقه ما بکنم که. یار عروسی میگه خب آقایان خانم ها بفرمایید برای سرفش جان. خب بفرمایید، باید شما بری اینجا که نشسته باشی میگی ما آمدیم دیگه شام با خودتونه. میگم باید دیر افایی میز شام تو برداری. یهد الله لنورهی من یشا، این نور خدا به کی میده؟ یهد الله لنوره من یشا. اینجا یه بار دیگه نور الله رو وصف کنیم. نور الله دو جوره، یه نور عامه، الله نور السماوات و الارض، دادید همه مخلوق همه از اون نور عام بهره‌مندی، مثل رحمت عامه همه تحت شمولش هستیم. اما نور خاص چی؟ نور خاص یهد الله لنورهی من یشا. چند تا نکته در مورد یهد الله لنورهی من یشا بگیم، مشمولان این کی هست؟ چند تا نکته میگیم، همه این نکاتی که در موردش میشه گفت اینا نیست، حالا این چند تا بزنید رسیده کیا مشمول اینن؟ من یشا، هرکی که خدا بخواد. خب این هرکی که خدا بخواد تابع چه قاعده یه؟ آفرین، به عبارتی نه، یه تقسیم بندی از هفته پیش گفتم چیه ثانوی؟ هدایت ثانوی، باریکلا. ما اضلال اولی داری، اضلال ثانوی، هدایت اولی، هدایت ثانوی داری، این هدایت ثانویه. مشمول من یشا پس اینی چیه؟ در ویسه 16 اینجوری نیا، من یشا یعنی اونایی که و اما من اعطا و تقا و صدقه بالحسنا فسن و یسته رو للیوس، اونایی که انتخاب کردن، اینا مشمولین یهد الله لنوره. شرطش چیه؟ شرط این که انسان بشه یهد الله لنوره من یشا. یک کلمه میتونیم بگیم بندگی، میتونیم ایمان، اما از خود آیه‌ای که این بحث رو مطرح کرده بخوام بگیم ولایته. الله ولی الذین آمنوا، اگه ولی شد اون وقت یخرجهم من الظلمات الى النور، این یهد الله لنوره من یشا. پذیرش ولایت الهی، پذیرش ولایت هم دیگه معناش خیلی نیاز به توضیح. میدونی پذیرش ولایت یعنی چی؟ یعنی توان گفتن کلمه‌ای به نام چی؟ آفرین، چشم، همون کلمه‌ای که گشتیم نبود، نگر نیست، چشم. بعضی فکر میکنن این چونه چرا کردن علامت چیشونه؟ ما خیلی عقلانی هستیم، شما اتفاقا خیلی بیعقل تشریف داریم. اگر عقل داشتی اینقدر با خدا کلکر نمی کردی. خدا منم بگیم این کارو بکن بچی. شما سوار یه اتوبوس میشید، راننده اتوبوس میگه خانم شما اینجا بفرمایید، اینجا بشینید، شما اینجا بشینید. خب الان اگه سوار هواپیما میشید میگن آقا ما که میخوایم پرواز بکنیم، مثلا همه این حفاظای پنجره رو بدیم بالا، الان میخوایم پرواز بکنیم، موقع پرواز ضرورت داره که چراغای داخل چیز مثلا خاموش بشه، اگه میخواد مطالعه کنید از چراغ حالا بلند شو. ببین نه، استدلال چیه؟ اگه بلند شی مهماندارا شما رو احتمالاً به نشستن هدایت خواهند کرد، حالا با وسایل مختزی از قبیل مش، چگ، لگد یا حالا هر چیز دیگه، یا خوراکی بدونن یا میشی بخور. اینقدر چونه چرا ما میکنیم؟ ما یه دکتر بهمون میگه اینو بخور اینو نخور، میگیم چشم. خدای چیزی میگه استدلالش چیه؟ برای چی گفته؟ کسایی که گردن کلفت هستن و تو ولایت پذیری تو جامعه هم همینه، خیلی از ما ولایت بر فقیه داریم، باریکالله. شما ولایت بر فقیه دارید؟ آقا ما خونی که در رگ ما سدیه به رهبر ماست. ای دروغگو ما دروغگوییم؟ آره. مثال بگم، ما یه نظراتی داریم، رهبری هم نظراتی داره، تا موقعی که این نظرات با هم تطبیق میکنه، آقا جان، آقای ما، آقا دیدار زنشو فقط گرسن آقا جان چفیه، بابا این چی گرسی در دیداری زمن؟ خب اما خدا نکنه ما یه چیزی نظر داشته باشیم، نظر آقا شروع میکنه. یک، آقا داره تقیه میکنه. الان مثلا در زمان منظور دوانقی هستیم، آقا تقیه بکنه بر اینجوری از او نه، آقا یه وظیفه‌ای داره، ما یه وظیفه. سه، آقا منظورش این بوده اون. چهارم، آقا متاسفانه اون زمان دولت اصلاحات بود، آقا یه چیزی میگفت در حمایت از آقای خاتمی، میگفت آقا هم دوم خردادی شد. یعنی کافی بود کوچکترین اختلافی در نظرات رهبری با برخی از دوستان باشه. ولایت پذیری میدونی یعنی چی؟ یعنی یه جای شما یه نظری داری، نظرت با یه استدلالی میاد، بعد رهبری میگه نخیر این غلط، این درسته. بلافاصله بگی چشم. آه مخالفت با رهبری، بحث، نقد، اینا داریم، اما یه جایی میرسیم به التزام. یعنی رهبری میگه این کار باید انجام بشه، وقتی میگه این کار باید انجام بشه دیگه باید بگیم حالا تازه بحث باید انجام بشه، خب حالا باید بحث بکنیم ببینیم رهبری استدلالش چیه. یعنی تو قائل به نیستی که او یه جایی نشسته که داره یه طوری نگاه میکنه که ما امکان اون مقدار کلنگری رو نداریم. این ولایت‌پذیری در کجا آغاز میشه؟ تو خونه. تو خونه ولایت پدر رو قبول میکنی، ولایت مادر رو قبول میکنی، حرف شنوی داری؟ اگه کسی تمرین ولایت‌پذیری در خانه کرد، بعد در جامعه، بعد هم امام زمان هست میگه نه، امام زمان بیاد هشون بگه چشم، اصلا تو زبونت میخواد بگه چشم، نمیتونی شش رو بگی، بعد تو به امام زمان هم برسی همینی. به همین خاطر اونایی که جلو امام زمان وای میسن کیان؟ بسیارشون همین بزرگان و علما و مؤمنین و همینا. چجوری میگن آقا حرفایی که این میگه دین؟ یعنی انقدر چیزی که به نظر خودشون و تحلیل خودشون دینه قرصه که وقتی امام زمان هم خلافش میگه این خود میگه، این که ما میگیم درسته. تمرین ولایت‌پذیری، این پیامکی که بعضن توی محرم میزنن دوستان که تا حسین نیامده باید با مسلم بیعت کرد، خیلی حرف جدیه. آقا تمرین ولایت‌پذیری ما میکنه. آقا امام زمان که میاد چه جوریه؟ مثلا امام زمان یه باری یه نگاهی میکنه بعد قلب ما یه مرتبه اینجوری میشه، هر چی میگه میگیم چرا؟ اصلا اینطور نیست. امام زمان یه آدمه میاد، ما اگر و الا اگه قرار بود ائمه چیزی میگن همه بگن چشم، و اونا اگه قدرت خارق العاده استفاده بکنن، خب حضرت علی بشه نکرد، امام حسین بشه نکرد، ائمه شده مثل ما. یعنی اگر ما آمادگی اینو داشتیم که بگیم چشم و در مقابل اونی که در جای قرار گرفته خدا گفته حرف و حجت سر تسلیم فرود بیاریم، به امام زمان میگیم چشم، الان نگی چشم بعدم نمیگی چشم، تردید نکن. نه آقا فرق میکنه، دارم من به شما میگم دیگه، ائمه بودن، امیر میگه آقا این کارو بکنید، میگه برو بابا، حضرت میگه آقا راه بیفتیم بریم جلو ماویر بگیریم، میگن تو برو جلو ما پشت در میایم، گفت ما سنگ زیر آسیه و نمیشه که سه نفر حل میکنن، خود من بلند شم برم، ما باید اینجا باشم، بفرستن بریم بیان، پیغمبر همه قضاوات نداره، سرایا هم داره دیگه، آدم میفرستاد. الان میتونی چشم بگی آره یه چیزی مخالف نظرته؟ رهبری اینو گفت باشه چشم نه، که خب حالا ایشون گفته دیگه چیکار کنی؟ نه یعنی قلبا بهش معتقد بشی و شروع کنی ازش دفاع کردن و بهش ملتزم شدن. آره من به خودم باشه پیاده تا قبرس برم ماشین ایرانی نمیخرم، من به خودم باشه. آقا وقتی گفتن کالای ایرانی تو زنده موقع بخوام ماشین بخرم، من اصلا خودروسازها رو کمتر تلویزیون نشون میده تحمل دیدن داشته باشم، چون این سری از اخبار و اطلاعات مربوط به قیمت تمام شده اینا رو دارم. فرشاد یه برنامه نگاه یک بخشایش پخش شده، آقای علیلو از مجلس اومده بود، نمیدونم شنیدید یا نه، مثلا این دوتا شرکت خودروساز سایپا و ایران خودرو هر دو برای خودشون باشگاه ورزشی دارن، کی اینو خواسته؟ باشگاه فوتبال درست کردن، این پیکان درست کرده، اون سایپا چند میلیارد سالانه میدن به همین کسایی که لگد بزنن زیر تو. خب برای چی؟ من بعد پول اون رو ماشین میاد دیگه، جیب خودشون که نمیدن که، همه این پولا میاد سرشکن میشه رو قیمت خودرو. میگه باشگاه پیکان رفتن با یکی قرارداد بستن 180 هزار دلار، طبعا میشه 500 خورده 600 میلیون تومان. خب یارو آوردن قرارداد بستن، آوردن به زمین گفتن خب شوت بزن، گفت شوت چی؟ این توپو دیگه بزن. گفت برای چی بزنم؟ در ما تو قرارداد بستیم به عنوان فوتبالی. به کی گفتم من فوتبالیستم؟ اصلاش حدو سند میخوندا، نه که حرف بزنه، نماینده مجلس تفاوض کردن، گفته که من فوتبالیست نیستم. چه گفتم فوتبالیستم؟ زپتو چی؟ من دونده. من خیلی خوب پس تو رو نمیخواین، برو. رفته شکایت کرده تا قرون آخر از گرفت 600 میلیون تومان. خب 600 میلیون تومان رو 600 تا پراید، رو 600 تا مثلا پژو چیز بشه، هر کدوم 1 میلیون میاد بالاتر. چند تا از اینا براتون بگم؟ 100 تا مثال بگم آره، که اگه اینا هست بشه بدونی که حتی یک نفر بیکار بشه قیمت خودرو از نصف کمتر میشه، از نصف، الان اقراق نمیکنم، از نصف کمتر میشه. بعد خب حالا آقا اینو فرمودن، من از کالای ایرانی دفاع میکنم، هر جام لازم شد خرید میکنم، یعنی لازم شد که همه جا لازمه خریدم میکنم، معتقدم هستم، زمینی که دلم خون جهاد، یعنی همین اینجوری میگم، میگم مداد ایرانی بخره، خارجیش بهتره، بهتر مینویسه. خب اگه خارجی ایرانیش یکی بود که دیگه جهاد نبود، جهاد یعنی که به اون کمتره قانع شو تا جمهوری اسلامی و نظام اسلامی چی بشه؟ رشد کنه. معنا اینه. والا به خود بنده باشه، برخی از این کالای ایرانی به اتفاق تولید کنندگانش باید منتقل بشن به کجا؟ به اسفل سافلی. با این نخ دندون خریدن در میخواد چیز کنی، هم در حالی که داری نخ دندون میکشی بیرون باز شده از هم دیگه، کلی پیش می دن میگه اولی نمی که چیز میکنی پاره شد، کلیش هم لای دندون مونده، 3-4 تا چوب و سنگ و اینا رو پیدا کنید لای دندون بدون نخه بیاد بیرون. این نخ دندون الان یعنی آدم با کشه از این کش جیری ها دندون شده تنیز کرد بهتر بود، خدا وکیلی با نخ قرقره بهتر میشه دندون رو تنیز کرد، ولی وقتی لازم شد باید گفت چش بالا اینجوری میکنی. همین بچه از بلایی ها مثلا ایرانی شو بگی آقا کیفیتش خوب نیست، کیفیتش خوب نیست، اینجاش اینجوره اونجاش اونجوره، شرطش ولایت پذیریه. 3 محل تحققش کجاست؟ کجا انسان به جایی میرسه که یهد الله لنوره من خودمونی، کجا انسان من یشاء میشه؟ فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکره فی اسمه، تو خونه‌ای که یاد خدا میشه، که بهش میرسیم انشاءالله توضیح میدم در موردش. محل تحقق من یشاء، محل شمول من یشاء، بیوتن اذن الله ان ترفع، محل استفاده از این نور کجاست؟ قبلی این بود محل تحققش کجاست؟ خداوند کجا من یشاء را انتخاب میکنه؟ این من یشاء ها کجا تربیت میشن؟ کجا رشد میکنن؟ فی بیوتن اذن الله ان ترفع، آیه بعدی که بهش خواهیم رسید. بعدش میگه که محل استفاده، ما کجا میتونیم استفاده بکنیم از این نور؟ در دنیا و در آخرت؟ هر دو. این یهد الله لنوره این من یشا هم مال دنیا هم مال آخرته. مال دنیا آیه می فرماید که جعل ناله و نورن یمشی بهی فناس، ها جعل ناله و نورن یمشی بهی فناس، ما نور قرار میدیم برای مردم، برای آدم حسابیا، که با اون نور در میان مردم حرکت میکنن. تو همین عالم من با همین چشم گناهکارم میتونم بفهمم که آیت الله وحدت رحمت الله علیه چی دارن؟ نور دارن. یعنی مثلا ما هم که موقع توفیق میشد میرفتیم قم مثلا نماز رد میشدن، با این چشم که هزار تا بره مند گناه جلوشه، باز من هم میفهمیدم که این بشر مثلا با فلانی یه فرقی مثلا متوجه میشه دیگه. نمیدونم مثلا آقا را از نزدیک دیدین یا نه، مثلا آقا از نزدیک انسان میبینه، مثلا حالا دیداری باشه جلسه چیزی، قشنگ معلومه. یعنی بنده با همین کوری میفهمم این نور شده. تا حالا چراغ روشنه چشمتون رو ببندید متوجه میشین چراغ روشن، چراغ که خاموش میکنه انسان متوجه میشه از پشت پیت نور کم شد، چشم بهتر استراحت میکنه. این حالا تو برنامه میخواد بخوابید تاریک تاریک کنید همه جا رو، چشم خوب است، هفتش رو چراغ روشن کردن چیه، دیودی روشن کرده اونجا چراغ خواب، اینجا آباجوره، چشم باید استراحت کنه. چراغ که روشن انسان پلکا میبنده میفهمه چراغ روشنه. یعنی اگر الان خاموش کنید من میگم الان خاموش کردید، الان روشنه، با پلک چشم بسته انسان میرسه به آدم حسابیا از نزدیک، قشنگ میبینه قیافش فرق میکنه، واضحه. یعنی نمیخواد اصلا این یک مراتب تقوایی نمیخواد، نه نمیخواد، ما رفتیم قشنگ فهمیدیم، حالا دیگه بقیه جای خود دارن، شما دیگه جای خود دارین، راحت انسان میفهمه این آدم با دیگری فرق میکنه. تو صدا شما اینجوری نشه تا حالا میشینین پای صحبت یه آدم میگید صحبت این بر من اثر کرد، ولی صحبت فلانی بر من اثر نمیخواد بگید ها، ولی خودتون مال چیه این؟ برای چی شما متوجه میشی؟ این خیلی چیز خاصی نمیخواد، انقدر اون آدم نورش و نفسش پررنگه که هر کسی میتونه متوجه بشه، هر کسی میتونه فهمه. خب کفار عکس العملشون چیه در مقابل یهد الله لنوره من یشاء؟ کفار مشمول الله و نور السماوات هستن دیگه، مخلوقن تو این دنیا هستن، ولی خیلی تلاش میکنن که نورون علی نور تو دنیا محقق نشه، جلو نور خدا رو بگیرن. یریدونه لیطفئوا نور الله بافواههم، اینا میخوان نور خدا رو خاموش بکنن، والله متم نوره ولا کره هر. حالا اینا خودشونو بدن زمین زمان به درک. خدا وقتی بخواد این کاری بکنه، تو سوره حضرت یوسف علیه السلام دیدیم عالم و آدم دست به دست هم دادن، حضرت یوسف علیه نبینا و علیه السلام بزنن زمین، خدا گفت بی خود یوسف باید بیاد بالا، دیدین چی شد. خب این یهد الله لنوره من یشا و یضرب الله الامثال للناس، خدا این مثالا رو برای مردم میزنه. اول آیه گفتیم چرا مثال میزنه؟ بلکه مردم بهتر بفهمن. بلکه مردم یه تغییری بکنن. والله به کل شیء علیم. اینم خدا میدونه، علم داره که کدوم مثال رو برای کجا بزنه. آخرین نکته از این آیه بگیم و یه استراحتی بفهمید تا بریم به سراغ فی بیوتن اذن الله. ما در فهم آیات، چون این آیه 35 آیه خیلی پر مطلب و پر نکته است، برای فهم آیات دو تا راه داریم. فهم آیات قرآن از دو راهه، یا از طریق سباقه یا از طریق سیاقه. سباق و سیاق، اون سباق هم با صادقین نیست که از سبقه و رنگ بیادن. سباق و سیاق یه نقطه با هم فرق دارن، از سابقه و مسابقه و سبقت و اینا میاد. خب سباق یعنی چی؟ یعنی ما از الفاظی که در آیه هستن و مفاهیمی که اونا دارن چکار میکنیم؟ معنا رو چی؟ میفهمیم. این میشه فهم از طریق سباق. هر آیه بالاخره یه کلماتی داره دیگه، درسته؟ بله؟ مثلا یه آیه آقا مثلا و ازا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و ازا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. خب رو کلمات میفهمی منظور آیه چی؟ این میشه فهم از طریق سباق. یعنی همین کلمات و الفاظ و معانی و رابطه اینا با هم دیگه. هم خب کدوم آیه سباق داره؟ کدوم آیه را از طریق سباق میشه فهمید؟ همه آیات قرآن رو. همه آیات قرآن از طریق سباق قابل درک هستن، ولو درک اولیه، درک از اقلی. اما از طریق سیاق یه مقداری چیه؟ قضیه متفاوته. شما وقتی از طریق سیاق میخواید آیات رو درک بکنید، یعنی باید برید سراغ رابطه آیه با آیات قبل و بعدش. سیاق یعنی این، یعنی ببینیم قبلش قضیه چی بود و بعدش چی. بعض از این آقایین که استخاره میگیرن، نمیدونم دیدید، استخاره که میگیره اول صفحه میاد بر میگرده چی؟ آیه قبلم آخر صفحه قبلم نگاه میکنه، چون میخواد سیاق رو ببینه. آیه بعد رو که الان میتونه ببینه، برمیگرده آیه قبلم نگاه میکنه برای فهم آیات. خیلی جاها خود ما هم دید، مثلا میگیم آیه قبل این بود، این الان اشاره به این داره. الان مثلا فی بیوتن اذن الله، ما میخوام بگیم که ربط الله و نور و سماوات به جهت فهم فی بیوتن اذن الله چیه. از طریق سیاق آیات به چهار دسته تقسیم میشن. یعنی فهم از طریق سیاق آیات چهار حالت داره. حالت اول، گاهی اوقات آیه مورد نظر ما با آیات قبل و بعد به صورت یکجا نازل شدن. حالت اول، ما یه آیه رو میخواییم بفهمیم، مثلا آیه ده یه سوره، نه آیه قبل و مثلا 20 آیه بعد همه یکجا نازل شدن. برخی از سوره قرآن کریم اینطوره، از سوره کوچیک مثل سوره کوثر، سوره توحید، سوره حمد، اینا سوره هایی که یک جا نازل شدن، بلذا کاملا با هم رابطه سیاقی دارن. تو سوره های بزرگ، سوره کدوم سوره است که یک جا نازل شده؟ کسی میدونه؟ حالا من یه اشاره بکنم همه میگینا چی؟ آفرین، کی گفت؟ چجوری نازل شده؟ حالا میگین گرفتاری شد گفتیم سوره انا چی؟ یه 65,000 تا کم کردیم تعداد شد چند هزار؟ تا کنم میگیم 5,000. آره چند هزار هم خوب دیگه، هرچی بگیم بازم مشمولش میشه. سوره مبارکه انعام رو 70,000 فرشته حمل کردن تا به قلب نازنین پیامبر عزیزمون نازل شد. 70,000 تا ملک. حالا اینکه این ملائک چجورن، اگه وقتی عمری باقی بود در سنوات آتی و نرسیدیم به سوره صافات، خیلی قشنگه اینکه ملائک چه کار میکنن ما که وحی میخواد نازل بشه. یعنی از مبدأ که میاد، اونایی که تو راه مأمورن، یعنی اونایی که یه حالت مثلا یه قشایی درست میکنن که حاملین وحی از میان اینها بیان، یه عده اطراف هستن شیاطینی که نزدیک میشن و میزنن تا اتبعه و شهاب و ثاقب، بعد اونایی که میان در محبت مستقر میشن. این تقسیم کاری که بین ملائک میشه در مقام فقط وحی، حالا اون که اون بل مقسمات برخی تقسیم کننده روزی هن، برخی گره مثلا مسئولی هن که جان بگیرن و کار مختلفی که ملائک انجام میدن و تقسیماتی که دارن. خب 70,000 تا ملک همراهی میکنن سوره مبارکه انعام رو تا به قلب نازنین پیامبر عزیزمون نازل بشه. خب پس برخی آیات به جهت سیاقی هم با ما قبل ارتباط دارن هم با ما بعد، انقدر هم ارتباط قویه که همشون با هم نازل شدن. این یه مدله که این سوره هم مثالش بودن. گاهی اوقات آیات با قبلشون به جهت سیاقی ارتباط دارن ولی با بعد ندارن. یعنی این آیه را اگه میخواید به جهت سیاقی بفهمید باید به آیات قبلیش مراجعه کنید. آیات بعدی در فهم معنای اون آیه انقدر مؤثر نیستن. مثالش تو همین سوره آیه قبل از این آیه الله نور السماوات و الارض، آیه شریفه مثلا 33، نه دو آیه قبلش، شما میخواید آیه ولی السعف فی الذین لا یجدون نکاحا رو معنا بکنید، این به جهت سیاق معناش به کدوم آیه وصله؟ و ان که اول ایام منکم، میگه و ان که اول ایام منکم بعد صالحین من عبادتون و امائکم ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. خب حالا و ان که اول ایام منکم اگر یه عده نشدن ولی الصعف فی الذین، بذار که شما بخوای ببینی ولی الصعف شامل حال کیا میشه بعد به کجا مراجعه کنی؟ به آیه قبل، به اونایی دلالت میکنه که مشمول و ان که او نشدن. پس گاهی اوقات به جهت سیاقی آیه به آیات قبلش ارتباط داره و برای فهمش باید به آیات قبل مراجعه بکنی. این حالت دوم. حالت سوم، حالت سوم عکس حالت دومه، یعنی آیه با آیات قبلش ارتباط نداره با آیات بعدش داره. مثال همین آیهی که الان داریم بحث میکنیم، الله و نور و سماوات و الارض. این الله و نور و سماوات و الارض با فی بیوتن اذن الله کاملا ارتباط داره. تو آیه هم گفتیم، گفتیم اون نور، نورون علا نور، یهد الله لنورهی من یشا، کجا محقق میشه؟ کجا گفتیم؟ فی بیوتن اذن الله و انطرفه و یاد کره فی هسمه. اینجا کاملا آیه 35 علی رغم یه جور غلق معنایی، یه پیچیدگی معنایی، آیه 36 میاد به جهت سیاقی کمک میکنه فهم آیه 35. اینم یه گونه دیگر. حالت چهارم و حالت آخر چه حالتی؟ آفرین، دیگه به جهت حصر عقلی معلومه، با ما قبل، با ما بعد، با هر دو، با هیچ کدام. آیاتی که به تنهایی نازل شدن و با قبل و بعد ارتباط ندارن. مثال معروف، آفرین، آیه تطهیر، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آیات قبل و بعد مربوط به همسران پیامبر عزیزمون. توی انما ولیکم الله، توی چیز الیام یعیت الذین کفروا من دینکم. خب یه جاهای آیه به جهت سیاقی چه قابل من، اینجا شما باید آیه رو فقط با چی درک بکنید؟ با چی؟ با سباقش. دیگه از طریق سیاق این دسته چهارم قابل تبیین و تحلیل نیستن. بله نه نه، میخوام بگم آیات به جهت ارتباط با سیاق چهار جورن. برخی ارتباطشون اینه که اصلا سیاق دمرشون سر نمی کنه. شنبه گفتم که بعضی میگن رفتیشون با ایشون چیه، میگن رفتشون اینه که هیچ رفتی به هم ندارن. خب رسیدیم تا اول آیه 36.